أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب شهادة حضرت سيد الساجدين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه اقتضا دارد که ضمن عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقية الله العظم ارواحنا له الفدا و عرض سلام به پیشگاه مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام به محضر مقدس این امام مظلوم هم عرض ادب و سلامی کنیم. از همه سروران و عزیزان تقاضا دارم با حضور قلب و توجه و اخلاصی که دارند در این دعا و سلام انشاءالله همراهی بفرمایند. امیدواریم که مجلس و محفل مورد عنایت و لطف این سه حجت بزرگ حق قرار بگیرد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت زین العابدین علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. تکرار نمازهای واجب در چه صورتی جایزه، در چه صورتهایی جایز نیست؟ می‌فرمایند اگر کسی نماز واجب خودش رو خونده، این نماز واجب رو در وقت می‌تواند مجدداً بخواند. اگر اولی رو فرادا خونده، دومی رو به جماعت می‌خونه. حتی اگر شخص خودش رو عادل می‌داند، می‌تواند امام هم بشه. شاید شما شنیده باشید که بعضی از افراد مثلا میرن دو جا نماز ظهر میخونن، نماز ظهر و عصر میخونن. اگر شخص خودش رو عادل بداند اشکالی نداره. این مشروعه، به نماز دوم او هم میشه اقتدا کرد. این نماز رو ازش فقها ها تعبیر میکنن به صلات معاده، یعنی نمازی که داره اعاده میشه. این جایی که می شود اعاده کرد. اما اگر اولیشو به جماعت خونده، دومی رو آیا می تواند بخواند به جماعت یا نه؟ در اینجا یه قدری نظرات با هم تفاوت میکنه. اگر جماعت دوم افرادی شرکت میکنن که تو جماعت اول شرکت نکردن و برتری هم داره، مثلا جمعیتش بیشتره، یا اولی تو مسجد نبوده دومی توی مسجد هست، افرادش هم عوض میشن، در اینجا ظاهرا اختلافی نیست که میشود نماز دوم رو به نیت اعاده بخواند، نه به نیت قضاها. همین نمازی که خونده همین رو یه بار دیگه تکرار کن. برای یک بار میشه اعاده کرد. اما در غیر این صورت چجوریه؟ اعاده نماز، نمازی که خونده شده، در صورتی جایزه که احتمال بده نماز اولش باطل بوده. اگر احتمال بطلان نماز اول رو اصلا نمیده، نماز اون نمازی رو که خونده نمیتونه تکرار کنه. بعضی از افراد هستن نمازشون رو میخونن، بعد میبینن نمازشون خیلی بیتوجه بود. دوست دارن برای این که درک فضیلت حضور قلب بکنن این نماز رو تکرار کنن. از آنچه گفته شد معلوم میشه که در چه فرض میتونن، در چه فرض نمیتونن. اگر دومی رو به جماعت میخونن میشود، اولی رو فرادا خوندن، دومی رو به جماعت خوندن میشود. اگر اولی رو خوندن بی توجه خوندن ولی به جماعت خوندن، دومی رو به جماعت بخونن ولی جماعت افرادش فرق کنن و یه فضیلتی هم داشته باشه، اینجا میتونن. البته تو این تیکه، تو این قیودی که دارم میگم، بعضیا یه مخالفتایی دارن، میگن لازم نیست، ولی در این حال اینی که گفتم تو این فرض حتما میشه نماز رو اعاده کرد و نماز دوم رو با توجه بخونن. اما اگر بله اعاده نمی کنه به جماعت، میخواد فرادا بخونه، تنها در فرض مجاز فرادا بخونه، که احتمال بده که نماز اولش باطل بوده. اگر چنین احتمالی بدهد میتواند بخواند. اگر هیچ احتمال بطلان نمیده، فقط مشکل نماز اول رو در نداشتن توجه دیده، در این صورت نماز اول رو نمیتونه تکرار کنه، یعنی مشروع نیست تکرار نماز اول. از بعضی روایات استفاده میشه که اتفاقا روایت از وجود مقدس زین العابدین علیه الصلاة و السلام که اگر بخواهد شخص درک فضیلت که نداشتن توجه رو در نماز واجب بکنه، نوافل نمازها رو بخونه، اون فضیلت فوت شده رو میتونه درک بکنه. در روایت داره که امام علیه السلام به ابو حمزه صمالی روزی فرمود که از نماز اون مقداری مورد قبول واقع میشود که اون مقدار اینکه شخص در او حضور قلب داشته باشه، بقیهش مقبول حق تعالی نیست. خیلی پریشان شد ابو حمزه، عرضه داشت شب در رسول الله اینجوری باشه که ما کلن نمازامون خیلی اوضاعش خرابه. حضرت فرمود که اگه میخوای جبرانی داشته باشد او، نوافل یومیه رو بخون، یعنی همون دو رکعت نماز نافله قبل از صبح، 4 تا 2 رکعت قبل از نماز ظهر، 4 تا 2 رکعت قبل از نماز عصر، 2 تا 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت نشسته بعد از عشاء و 11 رکعت نماز شب و شفع و وتر، اینا رو در مجموع اینا رو بخونی، اون چیزی که از دست تو فوت شده اینجا جبران میشه. شاید اشاره است به اینکه فرصت اینکه توجهی که اونجا از دست تو رفته میتوانی در اینجا به نحوی تدارک بکنی. اگر احتمال خلل در نماز نمیدی، یعنی احتمال بطلان نماز قبلی، مثلا وضوعی داشته میدونه ساعت مثلا 3 بعد از ظهر وضوع گرفته، نمیدونه آیا وضوش باقی بود تا نماز مغرب و خوند، یا اینکه نه مثلا دستشویی رفته بوده و فراموش کرده بوده، در اینجا احتمال میده در عالم واقع که نماز مغربی را که خوانده توجه نماز مغربی را که خوانده باطل بوده. در چنین فرضی که احتمال میدهد میتواند نماز مغرب رو اعاده کند احتیاطاً. این غیر اون نماز اعاده است که اگه مغرب بخونه و به جماعت میتونه بخونه. این نماز احتیاطی رو که میخونه نمیتونه کسی بهش اقتدا کنه. ایشون میتونه به کسی که نماز خودشو میخونه، نماز قطعی میخونه، به او میتونه اقتدا کنه. اما این کسی که نماز احتیاطی داره میخونه کسی نمیتونه بهش اقتدا کنه. ولی در اینجا اعاده نماز احتیاطاً مشروعه. اگر هیچ احتمال خللی در نماز نمیده، نه از ناحیه وضوش، نه از ناحیه رکعات یا چیزای دیگه، اگر میخواهد جبران کند توجه خودش رو در نماز، به نوافل یومیه رو بیاره که او جبران این هست. اما در همین زمینه تذکرن عرض کنم نسبت به اذکاری که در نماز گفته میشه و قرآنی که خونده میشه، اگر شما توجه نداشته باشید جایز تکرار کنید تو خود نماز. خود نماز رو بخواید به خاطر توجه نداشتن تکرار کنید مشروع نیست، مگه احتمال بطلانشو بدید. اما اگر مثلا سوره حمد رو خوندید وسطاشین یا آخرش دیدید این سوره چی توش توجه نکردین، میتونید یه بار دیگه سوره هم بخونید، مشکلی ندارید. قرآن، ذکر و دعا رو در نماز تکرار کردن ولو به این انگیزه که چون من توجه نداشتم دارم تکرار میکنم، جایزه و مشکلی برای نماز ایجاد نمیکنه. خداوند متعال همه ما و شما را به وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در نمازی که در صلات معاده باید امامم خودشو عادل بدونه. چند جاست که باید امام خودشو عادل بدونه تا بتونه پیش نماز بشه؟ اونجایی که شرط صحت اونجایی که خلاص اصل نماز باید با امام عادل منعقد بشه، نماز جمعه است و صلات معاده. بله، شاید یه نماز دیگه هم هست که الان من از ذهنم رفته، ولی تو این دوتا باید امام خودش رو عادل بداند تا بتونه بیاد جلو. اما در نمازهای دیگر کسی اگر خودش رو عادل نمیداند میتونه امامت جماعت رو به عهده بگیره. دیگران عادلش میدونن کافیه، بلکه در اینجا فرمودن جایز نیست. اگر کسی خودش خود را عادل نمیداند، جایز نیست به دیگران میگه من خودم عادل نمیدونم. علتش اینه که اگه من بگم خودم عادل نمیدونم، معنیش اینه که من دارم اقرار به فسق و گناه میکنم. اقرار به گناه یکی از معاصیه و جایز نیست، نباید من این کارو بکنم. حد اکثر دلم نمیخواد میگم من دوست ندارم کسی بهم اقتدا کنه، من خوشم نمیاد، یا یه جوری خلاصه تفره برم. ولی این که بگم من عادل نمیدانم خودم را، خود این رو فرموندن جایز نیست. بعضی از متدینین برای اینکه یه احتیاط کنن از این، ولی یه فسق خلاصه جدی رو از اون طرف مرتکب میشه. نه امامت بکنه، نه از اون طرف اقرار به فسق بکنه. ولی اگر کسی خودش عادل نمیدونه میتونه امامت جماعت رو به عهده بگیره. دیگران رو دعوت نکنه بیاد به نماز جماعت من و به من اقتدا کن، نه این کارو نکنه. اما اگر دیگران خودشون دوست دارن به ایشون اقتدا کنن، ایشون لازم نیست ممانعت بکنه و یه کاری بکنه بهش اقتدا نکنن، این واجب نیست. اما در صلات معاده در اونجا باید امام خودشو عادل بدونه، و الا نماز دومش اصلا شروعش درست نیست. خب صلواتی محبت بفرمایید. خب دیشب یه بحثی رو شروع کردیم، ایزه فرمود امشب اون بحث رو ادامه ندیم، که قدری در مورد حضرت زین العابدین علیه السلام عرایزی عرض کنم. فقط من ببینم که حضرت ها شما عجله دارید بعد از اینجا مجلسی دید. من امشب تو ترافیک موندم که دیر رسیدم. امام سجاد علیه السلام گذشته از مقام امامتشون که برای ما قابل درک و فهم نیست، یه کاری امام سجاد علیه السلام کردن در دوره امامتشون که روی حساب‌های عادی و ظاهری تشیعی که ما الان داریم مرهون اون فعالیت امام سجاد علیه السلام. جریان این چنین بود: وجود مقدس حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یه محیطی دعوت خودشون رو ابراز کردن که تو این محیط قدرتمندان، ثروتمندان و افراد متنفذ عموماً با اون حضرت مخالف بودن. در رأس مخالفین گروه بنی امیه بود، ابو سفیان بزرگشون بود و بچه های او و وابستگان او. اینها از همون ابتدای دعوت پیغمبر با اون حضرت شروع کردن به معارضه و مبارزه. در توطئه حمله به پیغمبر خدا برای اینکه حضرت رو در رخت خواب تکه تکه کنن، ابو سفیان شخصا حاضر شد، خودش بود. جریان لیلة المبیت و اون شبی که پیغمبر خدا امیرالمؤمنین رو به جای خودشون خوابوندند و فرمودند که بخواب من برم نجات پیدا کنم، که خب به اون شکل معجزه آسا پیغمبر جانشون حفظ شد. بعد که پیغمبر مدینه رفتن، ساماندهی جنگ بدر علیه پیغمبر خدا توسط گروهی انجام می شد که بنی امیه مرکز او بودن. ابو سفیان جزو مهمترین گردانندگان غزوه بدر، شخصا معاویه شرکت داشت در اون جنگ. در این جنگ چند نفر از بنی امیه رو امیرالمؤمنین به درک واصل کرد. برادر معاویه، دایی معاویه، بعضی از خبیثای دیگه به شمشیر مولای ما امیرالمؤمنین اینا هلاک شدن. بعد از جنگ بدر، ساماندهی جنگ احد که به انتقام جنگ بدر تشکیل شد، باز این ساماندهی با مدیریت ابو سفیان و بنی امیه. تو این جنگ حتی هند هم حاضر شد. چرا؟ زن که نمی جنگه. اینا اومدن تا غیرت قریش رو تحریک کنن. حضور زنان در صحنه جنگ باعث می شد که مردها مجبور بشن تا آخرین قطره خونشون بجنگن، چون اگر پا به فرار می زشتن زنانشون اسیر می شدن. برای این که اونا تا آخرین نفس بایستن، هند هم اومد. بعد از جنگ، من اینا رو از روی تاریخ میپرم، تیکه تیکه میگم، میخوام به یه نتیجه برسم. بعد از جنگ احد، که در جنگ احد قصد داشتن شخص پیغمبر خدا رو بکشن، درست شد که دفاع پروانوار امیرالمؤمنین از پیغمبر خدا موجب شد جان پیغمبر اکرم محفوظ بمونه. بقیه فامیلای پیغمبر که فرار کردن، ولی و مسلمان های دیگه هم پا به فرار گذاشتن. خیلی فضاحت بار که تو قرآن هست که بر رسول یدعوکم فی اخراکم، اینه شما در می رفتین هرچی پیغمبر صدا می زد شما رو، بی انصافا شما بر نمی گشتیم عقبتون نیا کن، که یعنی اصلا چی میگه پیغمبر. ساماندهی جنگ احدم با بنی امیه است. بعدش غزوه ها و سرایای دیگه ای که پیش اومد، در تقریبا تمام اونها و تحقیقا در اون مهمترین اونها، تا قبل از فتح مکه گردانندگی با ابو سفیان و بنی امیه. جنگ احزاب اینجوری درست شد. بله، داستان خیبر جنگیدن پیغمبر بود با یهودیان خیبر، اونجا حسابش جدا بود. اما در بقیه موارد رأس مخالفین بنی امیه بود. تا اینجا سال هشتم هجرت پیش آمد و در این سال مکه فتح شد. فتح مکه به معنای این بود که دیگه بنی امیه امکان این که بخوان مبارزه علنی با پیغمبر بکنن دیگه ندارن. اینجا سیاست کلیشون تغییر کرد، سیاست تبدیل شد به این که بیان در لباس نفاق و همون هدف رو که محو اسلام و کشتن پیغمبر خدا باشه رو پیگیری کنه و این کار رو انجام بده. لذا در اون دوباری که پیغمبر ترور شدن توسط 14 نفر از اصحابشون، تو اونا معاویه هست، تو اون 14 تا که شطور پیغمبر خدا رو رم بدن تو کوه. شطور وقتی رم میکنه پیغمبر بخورن زمین سقوط کنن توی دره، یا پیغمبر میمیره یا اینکه پیغمبر اونجا سنگی به سر پیغمبر بزنن، پیغمبر رو خلاصه تو تاریکی شب بکشن به این عنوان که بالاخره حیوان رم کرده و چنین و چنان و خلاصه به قول ما ماسمالی کنن که خدای متعال جان پیغمبر رو حفظ کنه. جریان گذشت تا رسید به رحلت رسول گرامی خدا. در اونجا طبق تحقیق بعضی از محققین سه گروه وجود داشته که این سه گروه از قبل هم با هم همپیمان شده بودن و البته ارتباط هم داشتن با یهودی ها، با یهودی ها با اونا برنامه ریزی میکردن، ولی سه گروه بودن که اینا هر سه شون هم مطامع سیاسی داشتن. یه گروه گروه خلیفه اول بود با یه مشتی که اطرافیانش بود. گروه دوم و حزب دوم، حزب خلیفه دوم بود با اطرافیانش و گروه سوم بنی امیه بود. ابتدا ظاهرا توافقشون خیلی هم توافقی نبود که با بنی امیه به نتیجه برسه، ولی بعد سرانجام بنی امیه خودشون رو تطبیق دادن. بعد از رحلت رسول خدا اومد ابو سفیان پیش امیرالمومنین و حضرت رو تحریک کرد که شما قیام کنید حقتون رو بگیرید از ابوبکر، اگر این کارو بکنید من با افراد تحت امر خودم در خدمت شما هست. که امیرالمومنین اونجا به او یه جواب تندی دادند، فرمودن ما زلت عدوا للاسلام و اهله، تو از اولش با اسلام و اهل اسلام کینه و عداوت و دشمنی داشتی. آپاکی ریختن دستش. او توافق قبلی رو میخواست به قول معروف قاعده بازی رو اینجا به هم بزنه. با آشوب در صحنه اجتماع که پدید میاد به خاطر قیام امیرالمومنین، اصل اسلام روی طوری از بین ببره. هدف اصلی محو خود اسلام و از بین بردن نام پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. قضایا گذشت. اون وقت امیرالمؤمنین امتناع کردن و این کار رو نکردن. حزب اولی رفت، حالا چجوری رفت، دومی رفت، باز چجوری رفت، که اینا قضایایی داره فعلا نمیخوام جزئیاتشو بگم. ای کسی بخواد میتونه بعضی از کتابهایی که در این باب نوشته شده رو مراجعه کنه، تحقیقات جالبیه تو تاریخ. نوبت رسید به عثمان که جزء بنی امیه است. یک اشتباه سیاسی کرد اینجا ابو سفیان. اشتباه او این بود که یه مطلبی که خودمونی بین بنی امیه بود او در یه جمعی گفت، فکر نمیکرد که غریبه باشه، ولی غریبه تو اون جمع بود و شنیدن و در تاریخ هست. وقتی بیعت گرفتن برای سومی، نابینا بود ابو سفیان در اون وقت، به بنی فکر کرد تو مسجد پیغمبر فقط بنی امیه، در حالی که دیگران هم بودن. خطاب کرد که فرزندان امیه، این توپ خلافت رو به دست یک دیگر هی بسپرید، به قول ما دست رشته کنید و هم پاس بدید و سعی کنید این وسط از دست شما به دست دیگری نیفته. اینو گفت. در زمان خلافت سومی دوم معاویه در شام دستگاه و تشکیلاتی داره. او اونجا این تو مدینه شروع کردن تعقیب کردن مسئله. هدف چیه؟ باید با پیغمبر مبارزه کنن. منتها شخصیت پیغمبر یه شخصیتیه که نمیتوانن با پیغمبر مخالفت مستقیم کنن، ولی هدف اون هدفه. حالا عرض میکنم ببینید این چنین هست یا نیست. ایمان، کفر، نفاق، اینا اموری هن که درجات دارن. همشون توی، یعنی همه مؤمنین در یه درجه نیستن، همه کفار هم در یه درجه نیستن، منافقین هم نفاقشون همه در یه رتبه نیست، مختلف هم. یکی از منافقین مغیرت ابن شعبه است، خیلی مرد خبیثیه. این بسیارم آدم زیرکی بوده، خیلی زیرک، از اون آدمایی هم بوده که نونو به نرخ روز میخورده، خیلی همچین زیرکانه. این آدم وقتی امیر، تو پرانتز بگم، این آدم وقتی امیرالمؤمنین به خلافت ظاهری رسیدن، حضرت اولین کاری که کرد معاویه رو عزل کرد. اومد به امیرالمؤمنین گفت این کار صلاح حکومت شما نیست، معاویه فرماندار اون منطقه هست، درسته باید شما او رو تایید یا عزلش کنید، اما او بالاخره مدتی اونجا حکومتش مستقر شده، شما هنوز اسباب حکومتتون کاملا فراهم نیست و خیلی از چیزها هنوز رو قاعده نیست، جا نیفتاده، این کار مصلحت نیست، بذارید یه قدری بگذره بعد این کارو بکنید. حضرت فرمود من کسی نیستم که حتی یک روزم رضایت به حکومت او داشته باشم. این رفت فردا اومد و حضرت عرض کرد که من دیشب راجع به فرمان شما فکر میکردم، دیدم حق با شماست. حضرت همونجا بهش فرمود دیروز تو ناصح بودی و امروز خائن، دیروز اون حرف دلتو زدی، همون که فهمیده بودی، امروز داری خلاصه ملق میزنی، اومدی واقعا خود شیرینی کن. منم میفهمم که مطلب چیه، من میفهمم. آدم نون به نرخ روز بخوری بود، دید، تو پرانتز یه چیزی هم بگم بد نیست، یه روز دیدن امیرالمؤمنین عمار داره سر به سر این مغیره میذاره، حضرت بهش، یعنی داره بهش تذکر میده، خیلی هم با حرارت، حضرت فرمود دعه یا عمار فانه لم یأخذ من الدین الا ما قربه من الدنیا، و انه على عمد لبس على نفسه لیجعل الشبهات عاذرا على معاصی. این یه آدمیه که فقط اون جایی از دین میگیره که به دنیاش نزدیکش بود. بله انشالله ما که اینجوری نیست، اون جایی قرون اسلام میریم که خیلی به کار دنیامون بیاد. درسته اگه حکم اسلام این باشه من بتونم حقمو از آقای ابراهیم بگیرم، میگیرم یا حق دیگه قرون اسلام برم، اما اون جایی که من میگن تو نباید این حقو بگیری. درسته بالاخره بابا اینا مال 1400 سال قبل پیغمبر امروزو ای گفته بودم اون زمان گفته. انشالله اینا مشابه اونا نیست انشالله الرحمن، یعنی باید بعضی چیزا با انشالله رد کرد چون همینجوریش که خیلی مشکله. فرمود این از دین میاد انتخاب میکنه، اون چیزایی که به درد دنیاش میخوره استفاده میکنه. و نسبت بقیه موارد دین چجوری میتونه ترک بکنه؟ و انه علا عمدن لبسه علا نفسه، این تعمدن میاد شروع میکنه شبهه انداختن تو اون قسمت های دیگه که این نکنه اینجوری نیست، اصلا کجا معلوم که اینجوری باشه نباشه، اختلاف قرائت، قرائت سنتی از دین اینه، قرائت جدید اینه، مردم اینطوری میگن، آخه نمیشه، آخه میشه. این کارا رو میکنه تا برای معاصی خودش بتونه یه عذری بتراشه. امیرالمومنین به عمار گفت با او صحبت نکن چون اینجوریه، اما اگه بود الان هم شاید با من صحبت نمیکرد. راجع کردی با شما چرا صحبت میکرد اما با من صحبت نمیکرد، چون اون جایی که من دلم نخواد جوری جورش میکنه. حالا شما یه صلواتی بفرستید. این مغایره اینجوری که خیلی من ازش بدم میاد، چیزای دیگه هم داره اون تو تاریخ، این دیده بود که فعلا برای این که روز عمرش به چرخه بهتره که بره شام بشه جزو اطرافیان خال المؤمنین معاویه. بله دایی بعضی از نابرادران ما هست معاویه، میگن خال المؤمنین. میرفت پیش معاویه، معاویه هم خوب همچین کاملا بهش رسیدگی میکرد و معاوی هم حالیش بود که کس که میاد پیش او خلاصه انگیزش چیه، حسابی رسیدگی میکرد. و پسر مغیره میگه که این روزا از پیش معاویه که برمیگشت خیلی کیف بابای من کوک بود، چقدر در فضائل معاویه و اسما صحبت میکرد که چه تیکیه، چه آدم عجیبیه، چه نین است، چه نان است، دیگه سرش مثل سر چی میمونه، دومش مثل دوم چی میمونه، سومش مثل سوم چی، همجور تعریف هایی میکنه. پسر مغیره میگه یه روز بابای من اومده خیلی حالش بده و همچین تو لب رفته و ببین قرقرم میکنه با خودش. گوش کردم گفت این پدر فلانه چنین و چنان، شروع کرد ناسزا گفتن. گفتم به کی داری میگی؟ گفت این معاویه میگه. گفتم اه بابا تا دیروز که اینجوری بود. گفت من نمیدونستم اینقدر خبیثه. بله گفت اینقدر دیگه اوضاع ناجوره، مردشون هم به حال مرده گریه میکن. گفتم چی شده؟ گفت من امروز رفتم میدم که این خیلی تو فکره. گفتم چیه معاویه؟ گفتم من تو این فکرم که دنیا چقدر بیوفاست، این همه خدمت کرد ابوبکر به مردم، از دنیا رفت، وقتی رفت نامش هم با او رفت، کسی تا حالا میبینی جایی اسمشو ببره. بعد از او 10 سال بعدی چقدر خدمت کرد. الان هم یه عده معتقدن که اون خدمت خدمات فلان به عالم اسلام، ولی اینا همه توی یه ردیف دارن فکر میکنن. گم اینم چیه؟ وقتی مرد اسمش رفت. من نمیدونم چه جوریه این غلام هاشمی مرده، سالهاست مرده. روز 5 بار در معزنه ها میگن اشهد ان محمدا رسول الله. گفتم خب حالا بگن چی؟ حالا نه این درست نیست. من تا این نام رو دفن نکنم به صورت کامل از فعالیت دست برنمی. مغیره میگه من اینجا جوش آوردم، جوش آورد. قصد معاویه این بود و اصلا قصد بنی امیه این بود. جریان کربلا این چنین بود. تو کربلا قصد اساسی بر این بود که نسل پیغمبر از رو کره زمین برداشته بشه. و اگر زین العابدین علیه السلام در کربلا شهید میشد، اینا جشن شکست اسلام رو میگرفتن. چرا؟ چون میگفتن این پیغمبر این دین گفته من 12 تا جانشین دارم، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، و بعد از اون 9 تا از فرزندان او اصلا کلا منقطع شد نسلشون. یه دین این پیغمبر دروغگو. برنامه این بود صریحا تو تاریخ هست، برنامه این بود هیچ فرزند مذکری از حسین علیه السلام نباید در کربلا باقی مونه. هم خودشو باید بکشن هم بچه‌هاش. میدونستن تمام بچه‌های امام مجتبی، پسرای امام مجتبی کربلا هستن. 4 تا پسر داشت امام مجتبی، یکی هم نام خودش بود حسن ابن حسن، که تمام سادات از نسل، تمام سادات حسنی از نسل اویند. این تو کربلا بود، زخمی شد خیلی هم شدید، فکر کردن این شهید شده، رهاش کردن که بعد خوب شد، نجات پیدا کرد و بعد ازدواج کرد و از نسل او سادات حسنی هست. یه پسر دیگه امام مجتبی علیه السلام داشت کربلا که اسمش معلوم نیست ولی کنیش فقط معلومه. دو تا دیگه‌ش هم شما شنیدید تو روزها، جناب قاسم بن الحسن 13 ساله و عبدالله بن الحسن 11 ساله. تمام بچه‌های امام مجتبی رو باید می‌کشتن که کشتن، امام حسین رو باید می‌کشتن که کشتن، و تمام بچه ها پسر های امام حسین هم بکشن. عصر عاشورا ریختن تو خیمه ها، شمر رفت که امام سجاد رو بکشه. خدای متعال انداخت به دل بعضی از لشکریان عمر سعد که دفاع کنن از امام سجاد، نه به عنوان امامت، این دیگه انقدر مریضت الان داره جان میده، تو داره چی کار میخوای بکنی؟ شمر اونجا تصریح کرد که امیر عبیدالله ابن زیاد گفته هیچ پسری از حسین نباید در کربلا زنده بمونه، من میخوام دستور او رو اجرا کنم. گفتن بی خود گفته، نگفته، تو خودت میگی نمیگی. خلاصه دعوا شد. عمر سعد برای این که توی لشکرش اختلاف نشه، اومد دید اکثرا دارن میگن نباید بکشین، برای اینکه قطع نزاع بشه گفت تو حق نداری علی ابن الحسین رو بکش. کار خدا بود. زین العابدین علیه السلام زنده بود. اومد یزید فکر میکرد که با وضعیتی که پیش آورده و جریانی که در مجموع به نفع او داره پیش میره، کار اسلام تمام شده، لذا سرود پیروزی خواند در مجلسی که زین العابدین علیه السلام رو در اون مجلس آورده بود. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. این بنی هاشم اومدن با سلطنت بازی کردن، ولا فلا خبر جا ولا وحی نزل، نه خبری آمده بود نه وحی نازل شده بود. لیت اشیاخی به بدر شهدو ثم قالو یا یزید لا تشل. ای کاش پدران من در بدر الان زنده بودند، اونا می دیدن، اونا به من می گفتن ای یزید دست درد نکن، دست مریزاد. ثم قالو یا یزید لا تشل، این یعنی سرود شکست اسلام، سرود پیروزی خودش. اما خدای متعال اراده ای کرد زین العابدین صلوات الله علیه یک کاری کرد که قصه درست معکوس شد. رسیده بود واقعا به موی بقای این دین، فقط زین العابدین بود و بس، فقط. و من به شما فردا شب اگر توفیقی داشته باشم عرض میکنم که تو چه شرایطی زین العابدین حالا میخواد این دین رو حفظ کنه و چیکار کرد. حضرت از 3 تا یار که بیشتر نداشت، 3 نفر. عجیبه، هیچ امامی رو ما سراغ نداریم اینجوری 3 نفر اون اول باشه، مگه جدش امیرالمومنین که ارتد الناس بعد النبی الا 3. از جهتی زین العابدین وضعش مشکل ترم بود از جهت ظاهری، 3 نفر بیشتر نداشت، ولی رفتاری کرد حضرت تو شرایطی که خفقان خیلی بیشتر از زمان امیرالمومنین بود، اواخر زمان امام سجاد علیه السلام به گونه ای شد که مردم مشتاق گرویدن به آیین تشیع شدند و جوری شد که مردمی که سراغ اهل بیت نمی گرفتند و نمی رفتند حالا اومدن مشتاقانه بعد از اون حضرت در خانه امام 5. حضرت اونجا شکافت این مهر سربسته علم آل محمد علیه السلام. لذا لقب امام 5 شد باقر العلوم، یعنی شکافنده دانش. چه شد که این چنین شد و شرایط چه بود؟ انشاءالله باشه فردا شب اگر خدا عمر و توفیقی مرحمت کنه. خب شب شهادت امام سجاد علیه السلام و عرض ادبی کنیم به پیشگاه مقدس اون حضرت. مصیبت امام سجاد با مصیبت پدرش گره خورده است. از کربلا بگی، از امام حسین گفتی، امام سجاد، از شام بگی، از امام سجاد گفتی، امام سید الشهدا، تا اواخر عمرم کربلا و جریانات پس از کربلا رو خود زین العابدین زنده نگه داشت، تا آخرم این جریان بود. فرمود ما 12 نفر بودیم، ما رو به ریسمان بسته بود، یک سر ریسمان به بازوی عمه ام زینب کبرا. یک سر ریسمان هم به گردن من زین العابدین بسته شده. 10 تا از بچه های قد و نیم قد رو بین ما به ریسمان بسته بودند، ما رو از فاصله پیاده می آوردند به سمت مجلس یزید. اگر ما آهسته می رفتیم، مراعات حال بچه ها رو می کردیم، ما رو تازیانه می زدند. اگر ما می خواستیم سریع‌تر برویم، بچه ها به زمین می خوردند. بالاخره ما رو وارد مجلس یزید کردند. چه مجلسی بود؟ یزید پلید روی تخت نشسته، ازات شراب و قمار رو به پا کرده، سر مقدس پدرم سید الشهدا رو درون تشت طلا قرار داده. داره جسارت میکنه به سر مقدس پدرم، به مردم معرفی کرده، به مردم گفته حسین خارجی بوده، از دین اسلام برگشته بوده. پدرم در تشت طلا شروع کرد به قرآن خوندن. هم حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. برای اینکه مفتزه نشه دست برد چوب خیزران برداشت، ابتدا به کنار تشت میزد، ولی و همین که دید قرآن خوندن پدرم ادامه پیدا کرد، ناگهان در برابر دیدگان دختران او و در برابر چشم من با چوب به لب و دندان پدرم